بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله 13 بود و ذیل آن گفتیم که 3 مقام از بحث وجود داره. مقام 3 در تقدیم اورع بود. سوال این بود که آیا ورع و تقوا می تواند در مجتهدان مساوی موجب تفضیل و تقدیم و برتری بشود یا نه؟ مجتهدهایی که از لحاظ علمیت در وضع تساوی قرار دارند ولی از لحاظ تقوا و ورع یکی بر دیگری برتری داره، فرض هم گرفتیم که احراز کردیم این برتری و اورعیت را، یا تقدم داره یا نداره؟ خب در مسئله حداقل 7 احتمال و قول بود که یک قول میگفت نه، اصلا ورع و عدالت گرچه شرط پایه است اما وقتی که این کارشناسان از لحاظ ورع تفاضلی داشته باشند موجب ارجحیت نیست. عدالت شرط پایه هست ولی مرجح نیست. اما 6 قول بعدی این بود که نه، به نحوی اورعیت موجب تقدم یکی بر دیگری می شود. در واقع اون 6 قول میگن علاوه بر اینکه عدالت یک شرط پایه است، عادل تر بودن، متقی تر بودن، اورع بودن در مقام تفاضل موجب ترجیح و تفضیله. این اقوال بود. بعد عرض کردیم که اون چه که می شود به آن استدلال کرد برای ترجیح اورع، اون را باید بررسی بکنیم. علت قصه حالا قبل از اینکه ادامه بدیم به بحث اینه که یعنی این نکته را مستحضرید، متفتن هستید که در بحث های سیره عقلائیه در مراجعه به کارشناس اون چی که وجود دارد همینه که کارشناس باشه و در این اعمال کارشناسی و ابراز کارشناسی هم فرد مورد وثوق باشه. این چیزیست که در اونجا هست. اما وقتی که میاد در فضای شرع این بحث های عدالت و تقوا اونها یه جایگاهی پیدا میکنه، به این دلیل که این بحث اهمیت ویژه در کارشناسی های دینی پیدا میکنه و الا در غیر اون مثلا شاید اینقدر اهمیتی نداشته باشه یا در سیره های عقلائیه خیلی نمونه ای نداره. سلام علیکم. خب گفتیم که عمده ترین دلیل همین دلیل اوله که همچنان 2 جلسه پیرامونش صحبت کردیم، امروز هم ادامه خواهد داشت. دلیل اول همون دارای 3 مقدمه بود و میگفت که وقتی که شما شک فرض اینه که دلیل لفظی نیست و هنگامی که 2 مجتهد مساوی باشند در علمیت که یکی تقوا و عدالت بیشتری داره، اینجا شک و دوران بین تعیین و تخییره. این اصل دلیل این بود. دلیل لفظی نداریم، عمده دلیل همون 3-4 وجه لبی و عقلی است و شامل این صورت که مساوی هایی هستن که در تقوا یکی برتری داره نمیشه. اون ادله لبی اون مساوی هایی رو میگیره که در همه جهات مساوی هست. اما وقتی که یکی در ورع و تقوا برتری داشت، این مشمول ادله لفظیه نیست، ادله لبیه نیست. حالا چه بکنیم؟ دوران هم بین تعیین و تخییر میدونیم که یعنی شک داریم که این یکی معیناً یجب التقلید عنه یا اینکه نه، یجب التقلید از او یا دیگری مخیره. و در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل بر تعیینه. این استدلال اول بود. این استدلال اول مورد مناقشه قرار گرفته بود به چند وجه که 2 مناقشه را ظاهراً بحث کردیم تا به حال. بله 3 مناقشه، عدم وجود اطلاق هم رو گفتیم اول. الان اینجا ما سه مناقشه رو بحث کردیم، حالا میرسیم به مناقشه چهارم. این ایراد و مناقشه‌ای که برای این بحث وارد شده مطلبی است که در کلام مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه آمده، که این را حالا باید ببینیم چی میخوان بگن و چه نوع ایرادی به این استدلال شده. خب الان بحث اینه که استدلال میگه که دوران ام بین تعیین و تخییر است و در دوران ام بین تعیین و تخییر اصالت و تعیین، بنابراین اورع بر غیر اورع مقدمه. اما اونچه که ایشون در این مناقشه میفرمان که حالا رو ترتیب ما چهارمین مناقشه و اشکال به استدلاله، این است که اولا مبنای مرحوم آقای تبریزی در عرض شود که نفی احتیاطی که استادشون میفرمودن، آقای خویی میفرمودن، همون علم به مذاق شارعه، اون دلیلی که میگفت که بله رو روال طبیعی اگر بخواد جلو بیایید باید در مجتهدان مساوی قائل به احتیاط بشید. اما چون میدانیم که مبنای شریعت و مذاق شارع بر سختگیری در این امور و احتیاط نیست، بنابراین میتواند انتخاب بکنه، اختیار داره. این همون تخییر در واقع بر اساس یک نکته مذاق و مشرب شارعه، چون میدونیم شارع مذاق و مشربش این نیست که سخت بگیره، ولی زالای مجتهدای مساوی انتخاب بکنی، به حیثی که اگر این یک مطلب نبود قاعده احتیاط بود، این مشرب آقای خویی بود که میگفت احتیاط. مرحوم آقای تبریزی به خاطر همین علم مذاق شارع قائل به تخییر در فرض تساوی علمی شدن. اگر این کارشناسان و مجتهدان مساویان، اینجا شما مخیرید. چرا مخیرید؟ برای اینکه نعلم من مذاق شارع انه لا یرضا بالاحتیاط، این لا یوسی بالاحتیاط فی جمیع الموارد، ولی ذا آزاده. خب حالا ببینید، در واقع احتیاط یعنی موافقت قطعیه دیگه، احتیاط یعنی موافقت قطعیه. علم داریم که شارع این نوع موافقت قطعیه را بر ما الزام نکرده، اون دلیل این میگفت و مثل مرحوم آقای تبریزیون هم عمده رو همین دلیل قائل به تأخیر شدن. میگه ما میدانیم که موافقت قطعیه بر ما فرض نشده. موافقت قطعیه سلام میکنم، همون احتیاطه. ما میدانیم که اینجور موافقت قطعیه فرض نشده. خب حالا که موافقت قطعیه فرض نشده چی؟ دیگه یعنی اکتفای به موافقت احتمالیه. موافقت قطعیه الزام نیست. پس چی؟ پس آزادید. موافقت احتمالیه، بالاخره باید به یکی از این دو نظر عمل بکنید دیگه، حالا یا قصر بخونید یا تمام، و یا جمعه بخونید یا ظهر، یکی از اینا رو باید انجام بدید. این موافقت احتمالیه است. ایشون میفرماد که اون از اون دلیل، حالا فعلا رو اون مدار اون دلیل میاد جلو، ایشون میفرماد که این مجتهدهای مساوی که الان وجود دارند، ولو اینکه یکی هم اورع هست، اما علم داشتیم که احتیاط لازم نیست، همین موافقت قطعیه لازم نیست. موافقت قطعیه که کنار رفت دیگه عقل میگه هر طوری همون اکتفای موافقت احتمالی کافیه. یه راه موافقت احتمالی هم، موافقت احتمالی هم یعنی تأخیر دیگه، این عمل بکنی یا اون عمل بکنی موافقت احتمالی است. حتی اون جایی که یکی اورع هست، خب موافقت احتمالیه، میتونید نظر اینو عمل بکنید، میتونید نظر اون رو عمل بکنید، موافقت احتمالیه کافیه به همه مراتبش. بله همین، حالا به زنگاه قصه همین جاست. پس مرحوم آقای تبریزی میفرمان که شما وقتی که مبنای تخییر را علم به مذاق شارع قرار دادید تا آخر باید پاش بایستید. شما چرا قائل شدید که در مجتهدان مساوی ما مخیر در انتخاب و عمل هستیم؟ برای اینکه موافقت قطعیه میدانستیم شارع لازم نمیداند. از اون که بیرون آمدیم، حالا چه موافقت؟ موافقت احتمالی است دیگه. حالا اینجایی که مساوی در همه جهاتن، هر کدام میخواد عمل کن، موافقت احتمالی کافی است. اینجایی که نه چند تا هستن که تفاضلی در ورع دارن، بازم موافقت احتمالی کافی است، چون علم داریم مذاق شارع که قطعی را نمیخواهد از ما، احتمالی را میپسنده، کافی میدونه. این فرمایشه که مرحوم آقای خویی دارن و ما این رو به عنوان چهارمین مناقشه بر این دلیل قرار دادیم. بنابراین اینجا جای اصالت دوران امبین تعیین و تخییر نیست اصلا، برای اینکه مبنای تخییر همون علم به مذاق شارع است و علم به مذاق شارع از نظر عقلی اینطوره، وقتی که میدونی موافقت قطعی یا نمیخواد دیگه بعد آزادی، موافقت احتمالیه و مراتب و اینا فرقی نمیکنه، هر راهی میخوای برو. این مناقشه چهارم ایشونه. البته خب این مناقشه مبتنی است بر اینکه مهمترین دلیل رو علم مذاق شارع بدونه. نکته مهم در این مناقشه چهارم و نظر مرحوم آقای تبریزی اینه که ایشون میگه که حتی اگر این دلیل لبی هم را بگیرید باز تخییره. خود دلیل لبی تخییر را میگه. این یادتونه تو استدلال از اینجا آغاز میکردیم که دلیل لفظی بر تخییر نداریم. دلیل های اصلی ما عبارت است از ادله لبیه، یعنی اجماع و سیره متشرع و سیره عقلا و علم مذاق شارع. اینا دلیل های اصلیه. این میگفتیم دیگه، میگفتیم دلیل های اصلی ما این چهار تا دلیل لبیست. بعد میگفتیم ادله لبیه هم باید قدر متیقنش رو گرفت. ادله لبیه میگن تخییر، تخییر هم قدر متیقنش ایناست که این دوتا آقا از همه جهات مساوی هست. اما اگر یکی از نظر ورع و افضلیتی داشته باشه، اون دلیل دیگه اینو نمیگیره. اون وقت میشه دوران بین تعیین و تخییر اصل اینه. اینجوری میامدیم جلو. حالا تو این نکته چهارمی که و مناقشه چهارمی به این دلیل، آقای تبریزی میفرمان حتی اگر دلیل لبی را شما اخذ بکنید، یه قرینه‌ای داره که اطلاق درش هست. دلیل لبی شما که علم مذاق شارع است، یه نکته عقلی در این دلیل وجود داره که از او اطلاق تخییر میاد بیرون. قرینه لبیه نباید قدر متیقنش رو گرفت، نکته ای داره که نه شمول رو میرسونه، حتی اونجایی که اینا مثل هم نیستن، یکی تقوای بیشتری داره. چرا؟ برای اینکه همین نکته اینه، علم داریم که شارع موافقت قطعیه رو نمیخواد، از موافقت قطعیه که بیرون آمدید دیگه هر یک از اینا عمل بکنید، درش موافقت احتمال رسیدن واقعی که هست دیگه همون کافیه. شارع بسنده کرده است به این موافقت احتمالیه. این مطلب چهارمی است که، یعنی مناقشه چهارمی است که میشه به از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه. خب اینجا ببینید، حالا در بررسی این چهارمین مناقشه به دلیل، یه بحث جدی اینجا مطرحه. یعنی این حرفی که ایشون دارن میفرمان، این فرمایش و سخن ایشون مبتنی است بر یک بحث دیگری که اون بحث را باید مشخص کرد. بنابراین مبنای ایشون انتخاب در یه بحث دیگری است که اون را باید رفع و رجوع و حل کرد، و لذا باید ببینیم تو اون بحثی که الان عرض خواهم کرد موضع ما چیست. ایشون یه موضعی در یه بحث دیگری داره که اینجا اثر کرده. اون بحث پایه اینه، اون بحث پایه اینه، در خیلی جای دیگه هم باش مواجه میشیم، در اینجا هم از اون مباحثیه که خب اثرگذاره. و اون بحث پایه این است که ما یک موافقت قطعیه داریم، یه موافقت و امتثال غیر قطعی داریم. این امری که از ناحیه مولا یا نهیی که از ناحیه مولا صادر میشه، عبد باید امتثال بکنه. این امتثال علا اقسامی است. ابتداعا به این دو قسم تقسیم میشه: امتثال قطعی، امتثال غیر قطعی یعنی احتمالی. در مواردی که مثلا علم اجمالی داره به این که عرض شود که یکی از این ظرف ها نجسه، یا علم اجمالی داره که یا قصر یا تمامه یا جمعه یا ظهره، در این جهات یه امتثال قطعی داریم، امتثال احتمالی. امتثال قطعی اینه که خب احتیاط بکنه. امتثال احتمالی یعنی این که دیگه احتیاط نکنه. این همه خب روشنه برامون که امتثال یا قطعیه یا غیر قطعی. منتها این قسم دوم که امتثال غیر قطعی است، که گاهی بهش میگیم موافقت احتمالیه به معنای عام، این روشنه، الان هم تو ذهنتون میاد. این خود این بر دو قسمه، برای اینکه این موافقت احتمالیه گاهی است که اتیان به هر یک از اینها مثل دیگری است، هم عرض اینا. موافقت احتمالیه به معنای خاصه، ولی گاهی هم هست که نه، اینا درسته که عرض شود که هر یک از اینها موافقت احتمالیه است، ولی اینا رتبه هاشون یکی نیست، کم و زیادی داره، به گونه ای که مثلا در یک طرف احتمال موافقت با اراده مولا قوی تره، یه نوع دیگره. بنابراین شما موافقت احتمالیه که میگید به معنای عام همه اینا رو میگیره، ولی اگر ریز بشید میبینید که موافقت احتمالیه اقسامی داره، برای اینکه گاهی هست که این اطرافی که با او میخواد موافقت بکنه اینا همه در عرض همن، اینجا موافقت احتمالیه معنی خاصه، ولی گاهیه که اینا رتبه هاشون متفاوته. اینو بهش میگن موافقت طبعا مثلا ظنیه. پس موافقت و امتثال امر مولا گاهی امتثال قطعی است، گاهی غیر قطعی، ولی غیر قطعی هم گاهی ظنیه، گاهی احتمالیه به معنای خاصه. این تفاوت داره. سخن اون وقت در اینجا اینه، این بعد از اینکه این مقدمه روشن شد و امر واضحی هم هست که گاهی موافقت های غیر قطعی گاهی هم ارزند، ولی گاهی مراتب و مقوله به تشکیکن. این که روشن شد و مثلا در همون جایی که میگیم یکی از این ظرف ها مثلا درش مسکره یا نجسی در او هست، گاهیه که این احتمال در همه مساویه. میدونه تو کارخانه که داشتن اینا رو درست میکردن، در چه ماده مثلا مسکری وارد این بسته ها شد، ولی میدونه که در مثلا یکی دوتا و الان برای او همه اینا مثل همه، احتمال مساوی داره که اون مایده. ولی گاهی هم هست که نه، قطع نداره، ولی این احتمال در یکی قوی تر از دیگری است. این تفاوت وجود داره. حالا در اینجا هم همین از همین قبیله. ببینید وقتی که مجتهدهای مساوی هستند، اگر علاوه بر این که در علم مساویان، در تقوا و ورع مساویان، بعد از این که میدونیم شارع موافقت قطعیه و احتیاط رو نمیخواد، اینجا واقعا مخیریم. چرا؟ برای اینکه اینا همه مثل همه، همه موافقت احتمالیه است در عرض همه. اما در بحث ما نه، تفاوت داره. برای اینکه اینجا فرض اینه که این مساویه های در علمیت یکیشون تقوای بیشتری داره، موافقت قطعیه که شارع از ما نمیخواد که همه احتیاط بکنیم. حالا با چی اکتفا کرد شارع؟ به موافقت احتمالیه. اینجا دو احتماله، یکی اینه که بگیم که این زن و غیر زن اینجا اعتباری نداره، درسته که این تو اوره احتمال موافقت اقواس در مقابل اون یکی که از اف، ولی این فرقی با هم نداره. همین که موافقت قطعی لازم نبود دیگه تو مراتب بعدی دیگه تفاوتی نداره، این یه نظریه است. ولی یه نظر دیگه اینه که نه، موافق بعد از اینکه موافقت قطعی را نمیخواد، در ادامه اون موافقت ظنیه بر اون احتمالیه مقدمه. پس بنابراین بعد از موافقت قطعیه ما موافقت دارای مراتب برامون متصوره، و به عبارت دیگه گاهی هست که اطرافی که میخواد با اونها موافقت انجام بده هم ارزن، اینجا موافقت احتمالیه معنی خاصه. گاهی که نه، اینا تفاضل دارن، اون وقت اینجا یکی موافقتش ظنیه است، قوی تره، یکی پایین تره. تو این قسم دوم آیا مثل قسم اوله یا نه، این محل بحثه. بعد از این که احتیاط میسر نبود یا شارع اون رو نمیخواد، حالا به هر دلیلی، اگر موافقت احتمالیه اطراف همه در عرض هم بود، خب تخییره. اما اگر این موافقت در عرض هم نبود، مراتب و درجات داشت، آیا باز تخییره یا اینکه موافقت ظنیه بر احتمالیه مقدمه؟ این اون سوال عقلی جدی است که اینجا وجود داره. چی؟ حالا باید ببینیم کدام از این نظر رو میپذیریم. اگر بگیم که موافقت اینجا دو نظریه است، مرحوم آقای تبریزی الان نظرش مبتنی بر این نظریه اوله. نظریه اول میگه چی؟ میگه بعد از این که موافقت قطعی را نخواست، دیگه ظنی و احتمالی اونا فرق نمیکنه، چون ظنم که ظن معتبری نیست، ظن اماره ای چیزی دلیل شرعی که نداره، که این فرض اینه که دلیل نداریم ما، دیگه فرق نمیکنه، اینا همه مثل همه. این یک نظره. این اشکال مبتنی بر این نظریه اوله آیه تبریزی که میفرمان روی مبنای علم به مذاق شارع که بیاد جلو، بعد از این که احتیاط را میدانیم شارع نمیخواهد، تو این مجتهدهای مساوی در علمیات دیگه مخیری، ولو حالا یکی تقواش بیشتر باشه، یکی مدیریتش بیشتر باشه، یکی شمع اجتماعیش بالاتره، نه اینا مثل همه فرق نمیکنن. این نظریه اوله. اما خب ممکنه کسی بیاد نظر دومو بگه، بگه نه، اینجا که ما دلیل لفظی که نداریم، عقل ما با داوری بکنه، و عقل ما اونی که اینجا میفهمه اینه که شارع موافقت قطعیه را نمیخواهد. این میدونیم شارع نمیخواد مردم در سختی باشند و زندگی بر احتیاط استوار بشه، اینو نمیخواد شارع. خب اما اینو که نمیخواد، بعد از این شما عرض شود که عقل میگه اونجایی که احتمال موافقت قوی تره، این مقدمه بر اونه. حالا شما موافقت قطعیه نمیتونید، ولی این دوتایی که علمشون مساویه ولی یکی مظهر قدس و تقواست، از لحاظ تقوا بالاتره، یا حالا بعدها خواهیم گفت از لحاظ اجتماعی و مثلا سیاسی اونها چستره، برای چی بگیم اینم مثل اونه؟ نه، اینجا موافقت احتمالیه، این درجه احتمال در یکی که قوی تر باشه، عقل میگه این بر اون رو مقدم بده. نه، قاعده اشتغال که میگه احتیاط، اینجا میدونیم اشتغال نیست، احتیاط نیست. بعد از احتیاط آیا دیگه آزادی مطلق، یا اینکه نه، حالا اون نه، ولی درجات رعایت بکن. این در واقع تنزل تدریجی است، دست برداشت از احتیاط و موافقت قطعیه به طور کامل، دیگه هر دیگه بعد از اون دیگه برای او فرقی نمیکنه این درجه یا اون درجه، یا اینکه نه، بعد از اون عرض شود که اونی که احتمال قوی تر می رود اون رو مقدم می داره بر اون یکی. بله. بله دیگه، حالا همین یعنی یه نوع احتیاط درجه پایین تره دیگه. علم داریم که شارع این احتیاط هم را نمیخواد؟ نه دیگه. اونی که نمیخواد اینه که جمع بکنید، این آقا بره هم بگیم باید هم نماز رو قصر بخونم تمام، هر جا میره دوتا نماز رو بخونه، روز جمعه بگیم هم این رو بخونه هم اون رو بخونه، هم جمعه رو هم ظهر رو و هاکذا، همه جا بگیم احتیاط تام بکنه. اما این که اینو نمیخواد، ولی این که یکی اگر احتمال ترجیح در او بیشتر بود، احتمال موافقت در او قوی تر بود، احتمال یک تعینی در اون میدیم، اینم دیگه نمیخواد؟ ممکنه اینو بخواد و ما موافقت ظنیه را باید بر موافقت احتمالی مقدم بداریم. پس موافقت ظنیه مقدم بر احتمالیه. پس در این که بعد از این که موافقت قطعی نشد، اگر موافقت تو اطراف در دو رتبه بود، یکی ظنی بود یکی احتمالی محض بود، آیا اون ظنیه بر احتمالیه مقدمه یا اینکه اینا در عرض همن؟ آیه تبریزی میفرمان در عرض همن، اینا در عرض همن. فقط ما میدونیم شارع موافقت قطعیه رو نمیخواد، همین که اینو دونستی دیگه بقیه آزاد. ولی ممکنه کسی این نظر دوم بگه و این نظر دوم خیلی چیز مستبعدی نیست، اینجور نیست که به سادگی این نظر دوم رو بشه بذاریم کنار و بگیم که موافقت ظنیه بر احتمالی مقدم نیست. این اولا بعید نیست این دومی مقدم باشه. پس جواب ایشون اینه که شما، آقای تبریزی مناقشه‌شو اینه که میگن موافقت قطعیه که لازم نبود دیگه بعد ظنی و احتمالی اینا فرق نمیکنه، آزادی، ولی زن نمیشه بگی اوره مقدمه، نه اوره و غیر اوره مساویه. جواب ما دو نکته است. نکته اول همینه که آقا این محل بحث و از نظر عقلی ممکنه کسی نظر دوم بپذیره، بگه بعد از اینکه موافقت قطعیه رو نمیخواد، عقل میگه موافقت ظنیه بر موافقت غیر ظنی مقدمه. چرا دیگه؟ نه، احتمالیه دو معنی داره، احتمال معنی عام داریم که ظن و شک و وهم رو میگیره، احتمالی معنی خاص داریم که مقابل ظنه، دو اصطلاح. موافقت ظنیه بر این مقدمه، این عقل اینو میگه، این اولا. ثانیانش ما مهم میدونیم، ثانیه اینه که حالا فوقش اینه که ما الان تردید داریم، نمیتونیم الان بفهمیم که عقل ما بعد از سقوط لزوم موافقت قطعیه حکم میکنه به رعایت ما احتمال رعایت موافقت ظنیه و تقدم اونی که ظن به حجیتش داریم، یعنی اورع، یا اینکه نه اینجور حکمی نداره و میگه آزادی در کدومش، اورع و غیر اورع مثل همه. فوقش اینه که شک داری دیگه، حداقل اینه که ما دیگه شک داریم. شک که داریم میشه همون دوران امبن تعیین و تخصیص، اصالت و تعیین، میگه اون طرف مقدمه. میخوام بگیم که اگر کسی بیاد بگه آقا من نمیتوانم تشخیص بدم با عقلم و در مداقعی که در ارتکازم میکنم که نظریه اول که آقای تبریزی میفرمان درسته، که میگه این مراتب فرقی نمیکنه، یا نظر دوم که میگه نه مراتب فرق میکنه، موافقت ظنیه بر غیر ظنیه مقدمه، این نمیتونم من تشخیص بدم. خب دیگه حد اکثر اینه که نمیتونم تشخیص بدم، اینجا میشه اصالت تعیین. اما اینکه کسی بیاد بگه نه حتما فرقی نداره به اون ضرس قاطعی که مرحوم آقای تبریزی میفرمودن، اون خیلی چی میخواد دیگه، تصمیم خیلی روشنی میخواد، کسی واقعا باید بتواند به این نقطه برسه که نه شارع احتیاط نمیخواد، بعد از اینکه احتیاط نمیخواد دیگه این احتمال برتر و غیر برتر اینا با هم فرق نمیکنه، اورا و غیر اورا فرق نمیکنه. مستحضرم هستید که بالاخره اصل عدالت و ورع تو اجتهاد و تقلید وارده، هم قبول دارن. حالا بیان بگیم نه بعد از اینکه اون قطعی رو نمیخواد دیگه این درجات عدالت و ورع و تقوا فرقی نمیکنه. حالا ذهنتونم بره اونجایی که این درجات متفاوته، تفاوت واضحی داره. یعنی یه کسی که حالا عدالت در اون حدی که شرط پایه است داره، ولی وقتی اون رو با آدمی دیگه مقایسه میکنیم، اون آدم یکی امامه که از همه چیز دست بر میداره و زهد و ورع و تقواش اونقدر واضحه، یکی حالا یه آدم معمولیست که حالا دیگه عدالت معمولی داره. این که بگیم که تو تقلید بگیم که دیگه فرقی نمیکنه، بعد از اینکه گفت موافقت قطعیه نمیخواد، دیگه آزادید شما. حالا بعد میگیم این درجات، گاهی درجات نمیشه تشخیص داد، بعد میگیم گاهی که این فاصله ها فاصله های ملموس نیست. اونم نه، یه جایی فاصله رو ملموس بدونید. یعنی دو تا آدمی که هر دو بله اون اصول دینی و قواعد پایه رو رعایت میکنن، ولی یکی واقعا یادمونم باشه حالا این روایات معتبر و غیر معتبرش، اما من کان من الفقها صائنا للدین مطیعا لامر مولا، چی بگیم این تفاوتش فرقی نمیکنه، این فرق میکنه. بنابراین در واقع اینجا سه تا میشه بگیم که حالت و نظریه وجود داره. یکی اینه که کسی قاطعانه مثل آقای تبریزی بفرماد که بعد از سقوط موافقت قطعیه موافقت‌های بعدی تفاوت مراتبش اثر نداره. یکی اینه که بگه نه اثر داره، که ما بیشتر تمایل این دومی داریم. سه این که بگه من که نمیدونم، من بین این دوتا عقلم را نمیتوانم به نطق در بیارم و تشخیص واضحی بده عقل در اینجا. خب اینجا شک که همون دوران امر تعیین و تأخیره که این دلیل میگه و از تعیینه. حالا اون ترتیب بیان مسئله است، این که بله معلومه، این حالا خیلی بیانش که نیست. نه حالا چون اینجا اینا بیانی قصه است، میگن موافقت قطعیه داریم، غیر قطعیه، و غیر قطعیه دو جونه. بله از اول بگید موافقت قطعیه داریم و ظنیه و شکیه و وهمیه داریم، حالا چهار تا جا میتونیم که اینا خیلی مهم نیست. عمده الان اینه که این تفاضل موافقت ها این نقش داره، باید رعایت کرد بعد از اینکه قطعی را ساقط کردیم یا نه. آقای تبریزی رضوان الله تعالی میفرما نه فرق نمیکنه، اینا دیگه مثل همه. ما میگیم نه فرق میکنه، لااقل شک داریم، باید هم اصالت و تعیین وقت اینجا حاکمه. این بحث البته در جای دیگه اصول هم مؤثره، این قاعده این که موافقت های احتمالی اگر مراتب داره اینا بینشون تفاوته یا تفاوت نیست. به عبارت دیگه موافقت ظنیه بر موافقت احتمالی تقدم داره یا نداره، این قاعده است که در جای دیگه اصول هم هست. بله دیگه، کی به این روایت است؟ من خودم دارم میگم این روایت سندش هم محل بحثه. خب ما دارم همین میگیم دیگه. خب ما هم داریم، من دارم برمین نمونه گفتم مثلا این روایت، ما همین داریم میگیم. حالا یه خود شما محکمتر بگو. نه حالا این تعبیر، نه حالا این که حالا داریم با شما شوخی میکنیم، ولی این روایت نسبت به اونا مهمتره، برای اینکه روایت در خصوص مراجعه به مجتهده، اونم با این تعابیر سنگین. سند روایت هم ولی حالا بخوایی مطلب خشخاش بذاری درش گیره، ولی از اون روایات هایی که تو متون قدیم ما بوده، نه محکمه. اینجوری حالا ما خودمون رو شغل میگیریم، شما خیلی حسن استفاده نکنید. این روایت خب اهمیتش بالاست. جالب اینه که تو بعضی نقل‌ها این روایت داره که و ذالک بعض الفقها، درسته اینجور تعبیریه دیگه، بله؟ حالا اینش نمیدونم و همچین مضمونی داره همین روایت توقیع شریف بعد از اینکه میگه اما من کان من الفقها اینا چی؟ فرمود که و ذالکه یا هذا بعض الفقها، حالا اگه بتونن پیداش بکنن توی عبارت الان حفظ نیستم، حالا اسم آیه رو پیداش کنن، حالا ارشاد که حالا پیداش میکنن میخونن. بله این نکته مهم در این روایت داره که میگه این همه اینجوری نیستن، همه اینجوری نیستن، این بعضی از فقها ها اینطور هستن. که اون وقت اگر اینم حالا روایت رو باید یه جایی هم بحث بکنیم آینده اونها که این مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، اینها یه چیزی فراتر از اون عدالت معمولی است. اینم شاهد خوبی میشه بر این که درجات به یه شکلی ملحوظه، اینجوری نیست که همه فقط یک عدالت پایه معمولی در همه جا. و نفی جمعی هم داره، اینم هست دیگه، خلاص حواستون خیلی جمع باشه. ارشاد مثل که جا افتاد دیگه، حله نه. اینم مطلبی که در اینجا هست. اون تا حالا چون یک کمی من توقفم روی این مسئله کردم، برای اینکه اصل این قصه که موافقت زنیه بر موافقت احتمالی تقدم دارد یا ندارد، این خودش بحث کلی است که حالا یه نمونهش در اینجا مشاهده میکنی. خب حالا هنوزم این دلیل ادامه داره. صلی الله علیه و آله. Thank you.